اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
کلام فعلا در این مسئله هست که آیا ملکیت در باب البیع که مبیع ملک مشتری می شود و ثمن ملک البایع می شود، آیا این بالبیع است و بالعقد است؟ وقتی چه عقد تمام شد و بیع به شرایطی تمام شد، این ملکیت حاصل می شود و این نقل و انتقال، یا اینکه این نقل و انتقال موقوف است به انقضای زمان الخیار، که بیع ولو به تمام شرایطه موجود بشود، ولیکن تا مادامی که زمان الخیار منقضی نشده است، نقل و انتقال حاصل نمی شود، یعنی مبیع ملک مشتری نمی شود. مشهور علما، مشهور اصحاب بر اینند قدیما و حدیثاً، که این مبیع ملک مشتری می شود به تمام البیع. مراد از تمام البیع این است که بیع به تمام شرایطه محقق است، غیر از انقضای زمان الخیار، که زمان خیار هنوز منقضی نشده است. به تمام البیع آن وقت مبیع ملک مشتری می شود. ولیکن در مقابل مشهور حکایت کرده است محقق قدس الله سره صاحب الشرایع و جماعتی نقل کرده اند از شیخ الطایفه که ایشان چنان ملتزم شده اند، مبیع آن وقتی ملک مشتری می شود که زمان الخیار منقضی بشود. و این حکایتی را که محقق از شیخ فرموده است و دیگران، ظاهرش این است که فرقی نیست خیار مال بایع و مشتری هر دوتا باشد، مثل خیار المجلس، یا بایع خیار فقط مال بایع بوده باشد، مثل مواردی که بایع یبیع بیان و یشترط علی المشتری الخیار، یا اینکه خیار فقط مال مشتری بوده باشد، مثل خیار الحیوان. در تمام این صور مبیع ملک مشتری نمی شود الا بعد انقضای خیار. ولیکن شهید قدس سره در دروس کلامی را فرموده است و آن کلام معناش این است که خلاف شیخ و دیگران نتیجهش این است. خلاف شیخ و دیگران، بله، در جایی است که خیار برای مشتری تنها نبوده باشد، آنجاست که مشهور میگویند که مبیع به بیع ملک مشتری می شود، شیخ میفرماید به انقضای الخیار. و اما در جایی که خیار مختص به مشتری بوده باشد، چن شیخ هم مخالفتی ندارد با مشهور، شیخ هم ملتزم است. وقتی که خیار مختص به مشتری شد، مشتری مبیع را به بی مالش می شود. شهید در دروس اینجور فرموده است، فرموده است بر این که حل الملک یحصل بالبیع او به انقضای الخیار، هر موده است، بل در این خلافی هست بین شیخ و دیگران. بعد فرموده است بر این که شروع کرده است مأخذ خلاف را بیان کردن، یعنی وجه این که مراد از مأخذ، وجه این که چرا ملک به بیع حاصل بشود و وجه این که ترابی ملک به انقضای الخیار حاصل بشود. در وجه اینجه ملک به بی حاصل می شود، این زور فرموده یه وجه فرموده است. وجهش این است که عقد ناقل بی است و خیار به جهت این جعل شده است که استدراج بشود، ذوالخیار استدراج کند اون ای را که به بی از او فوت شده است. وقتی که دید چیزی از دستش رفته است، مثلا مبی را ارزان فروخته، فرض بفرمایید او را استدراج بکند، معامله را فسخ کند. پس ناقل عقد است و خیار هم لاستدراج مافات است انزل خیار، و این خیار با حصول الملک که به عقد ناقل ملک حاصل بشود منافاتی ندارد، استدراج می کند دیگر، افرز مبی ملک مشتری شده است به قیمت ارزان، ولیکن استدراج می کند دوباره به ملکش بر می گرداند. و وقت این که این وقت این که به بی حاصل بشود و وجه این که به عقد حاصل نشود، به انگزال خیار حاصل بشود، فرموده است بران که غرض از ملکیت جواز تصرف است، که شخص بتواند در عمالی که ملک شده است در او تصرف کند. ملک برای جواز تصرف است و تصرف فی زمان الخیار ممتن اون، چون که تصرف در زمان خیار جایز نیست، ممتنه یعنی فاسد است و جایز نیست، بدون جهت اعتبار حصول ملک لغو می شود. این وجه استدلال است. در ذیل این فرموده است که و ربما قطع الشیخ، ربما یعنی در بعض موارد، ربما قطع الشیخ که ملک المبی به مشتری حاصل می شود بلبی فی ما از اختص به، وقتی که خیار مختص به مشتری شد، رب ما قطع یعنی در بعض موارد، توجه کردید، ولو اینجور نیست، ولیکن در بعض موارد شیخ الطایفه ذکر کرد، جزم کرده است بر این که ملک برای مشتری که هست به بی حاصل می شود. بعد از اون هم نقل فرموده از شهید در دروس از ابن الزنید که از قدما اصحاب است و اصحاب اقوال او را و طرح کردند، به جهت اینکه در اقوال و فتاواش به قیاس عمل می کرده است، بدون جهت متروک است، ولیکن اینجا نقل می شود قولش که ولیکن ابن الزنیدی که هست از قدما و اصحاب که اقدم بر شیخم است، ایشان چند نفر موده است که بل خیاری که هست منگزی شد، اون وقت ملک حاصل می شود، الملک حصولش موقوف است به انگزال خیار. شیخ ما یعنی صاحب المکاسب می فرماید در این کلام شهید در دروس از دو وجه دلالت است که شیخ الطایفه‌ای که هست در جایی که خیار مختص به مشتری بشود ملکیت مبی را قائل است که به بی مال مشتری می شود، ملکیت موقوف به انگزال خیار نیست. دو وجه، از دو جهت و از دو وجه دلالت دارد این کلام شهید در دروس. خب وجه اولش این است که شهید فرمود در معخذ الخلاف که آیا ملک حاصل می شود بل بی بل عقد او به انگزال خیار، در وجه حصول الملک به انگزال خیار فرمود بران که تصرف در زمان الخیاری که هست ممتنع است و غرض از ملک هم جواز التصرف است. خب این معلوم می شود که این خیار حیوان را نمی گیرد این کلام. چرا؟ چون که در جایی که مشتری فقط ذوالخیار باشد در مبی جایز است تصرف بکند، تصرفات مشتری بلا اشکال جایز است. ما سابقا گفتیم من علیه الخیار نمیتواند در اون مالی که به او منتقل شده از تصرف کند در زمان الخیار. اما در جایی که شخص من له الخیار شد، او میتواند هر تصرفی را بکند. غایت الامر تصرفش مسقط خیارش میشود. اگر زاریه را تقبیل کرد، لمس کرد و احداث حدثی در حیوان کرد، خیارش ساقط میشود، ولیکن جایز است. این یه وجه از دلالت، چونی که در مأخذ فرموده است که غرض از ملک جواز و تصرف است و تصرف ممتنع فی زمان الخیار، این تصرف من علیه الخیار است ممتنع است. و در جایی که مشتری فقط خیار داشت که من علیه الخیار نشد مثل خیار مجلس، که مشتری هم له الخیار است هم من علیه الخیار، در جایی که خیار مختص به مشتری شد که له الخیار است، او میتواند تصرف کند. این یه وقت. وقت دیگر ذکر کرد که ورب ما قطع شیخ، که ملکیت مبی توجه کردید حاصل می شود برای مشتری، توجه کردید به مجرد البی. بعد شیخ ما می فرماید، بلکه درست توجه کنید معنای عبارت، بلکه شیخ ما می فرماید بلکه آنی را که شهید در مأخذ الخلاف بیان کرد، او صریح در این معناست، صریح در این معناست که احدی اختلاف نکردند در حصول ملک مبیل المشتری در جایی که خیار مختص به مشتری بوده باشد. احدی خلاف نکرده است غیر از شیخ در خلاف مبسوطش، چون که شیخ در بعض موارد جزم کرده است، در بعض موارد دیگر که کلامش در خلاف و مبسوط است، بله در آنها هم همین است که نه، وقتی که خیار منقضی شد مشتری مالک می شود، چمان که بیان خواهیم کرد. از کلامش در مأخذ خلاف چه فرمود چرا ملک مبین مال مشتری نمی شود، چون که غرض جواز از ملکیت جواز و تصرف است و تصرف ممتنع، این صریح است که در جاهایی که مشتری من علیه الخیار بشود، آنجا کن بعضی ملتزم شدند که ملک نمی شود برای مشتری مبی، و اما در جایی که خیار مختص به مشتری بشود، چون که تصرف مشتری جایز است، اونجا نه ملکیت مشتری این دل کل است. یعنی چند نه کل ملتزم هستند، حتی ابن الجنیدی که هست او هم ملتزم است که بالعقد مبی ملک مشتری می شود. چرا ملک مشتری می شود؟ چون که تصرف مشتری جایز است غیر از شیخ در خلاف مبسوطش، چون که شیخ در خلاف مبسوط یه حرفی زده است که لازمه یون حرف این است که در جایی که خیار، یعنی ظاهر اولی این است، در جایی که خیار مختص به مشتری است، باز مبی ملک مشتری نمی شود الا بعد این گزال خیار. بعد شیخ شروع می کند در عبارت، کلام شیخ را در خلاف مبسوط نقل کردن، ما اشاره می کنیم و رد می شویم اون مقداری که لازم است. شیخ در خلافش اینجور فرموده که اگر خیار برای بایع و مشتری بشود یا برای بایع بشود، در اینجا ملکیت مبیل المشتری حاصل نمی شود الا بعد انقضاء الخیار. و اما در جایی که خیار برای خصوص مشتری شد مثل خیار الحیوان، اینجا به واسطه عقد مبی از ملک بایع خارج می شود ولیکن داخل ملک مشتری نمی شود، توجه کردید، مگر اینکه زمان خیار بگذرد. مگر داخل ملک مشتری نمی شود مگر اینکه زمان خیار منقضی بشود. خب این حرف شیخ ظاهرش غیر معقول است، چمانچه بله بعضی ها توهم کردند بران که مبی از ملک بایه خارج شده. خب کجا چه مال شده او را؟ داخل ملک مشتری هم نشده است الا بعد انقضای خیار. توجه کردید این مال چه می شود؟ در این مدت پادر هوا ما میستد ملکیت یعنی مبی بلا مالک می ماند. این که نمی شود، غیر معقول است. بدون جهت شیخ ما توضیح می کند که مراد شیخ در خلاف اینه. ایشان می فرماید که مرحوم شیخ در خلاف این زور می گوید که وقتی چه خیار مال بایه و مشتری شد یا فقط مال بایه شد، نقل انتقال حاصل نمی شود الا اینکه زمان خیار بگذرد. و اما اگر خیار مختص به مشتری شد، اینجا بله وقتی که انقضای خیار زمان خیار شد کشف می شود. انقضای خیار یعتبر کشفن کاشفن. وقتی که زمان خیار منقضی شد، 3 روز خیار حیوان منقضی شد و مشتری تصرفی در حیوان نکرد و فسخ العقد را نکرد، وقتی که این 3 روز تمام شد به سلامتی گذشت، کشف می شود که مبی از حین البی که بالعقد است ملک مشتری شده بود. که بدون جهت شیخ هم در خلاف این زور فرموده است که اگر خیار مختص به مشتری بشود، بعد الاجازه مبی ملک مشتری می شود بالعقد. معناش این است که کشف می شود، چون عقد سبب بوده است، سبب تام بوده است که مبی داخل ملک مشتری شده است. این که میگوید داخل ملک مشتری نمی شود الا بعد الانقضال خیار بالعقد، معناش این است که مشتری نمی تواند تصرف کند. مشتری چون که نمی داند بر این که مبی داخل ملک شده است یا نشده است، چون که کشفی است دیگر. بدون جهت مادامی که نمی داند، مشتری حکم می شود که ملکش نشده است، حکم ظاهری است. این شک می کند که آیا این 3 روز توجه کردید در این 3 روزی که هست معامله منحل خواهد شد، چون که حیوان تلف بشود معامله منحل می شود. التلف فی زمن الخیار من مال بایعه بی منحل می شود، ملک مشتری نمی شود. اگر شک کند که در این 3 روز ملکش شده یا نه، حکم ظاهریش این است که ملکش نمی شود، نه اینکه واقعا ملکش نشده. این حکم ظاهری است. پس مشتری ظاهرا ملکش نشده. در بیع فضولی هم همین زور است. در بیع فضولی کسی گفت اجازه مالک کاشف حقیقی است. اجازه مالک که آمد کشف می شود از حین عقد فضولی. مبی داخل ملک مشتری بود، سمنم داخل مالک مجیز بود، کاشف است. معزالک اون کسی که بله اصیل است، اون کسی که اصیل است در عقد فضولی، یعنی فرشی را فضولتن خریده است، معلوم نیست مالک فرش اجازه می کند یا نه، نمی تواند تصرف کند، چون که اصل عدم اجازه است، اجازه نمیاد و ملکش نشده است. این حکم ظاهری است. اینجا هم مشتری اگر شک کند که آیا مبی ملک من شده است در عرض این 3 روز یا نه، اصل عدمشه. ولیکن وقتی که 3 روز گذشت به سلامتی تمام شد، حیوان تلف نشد و حیوان باقی ماند و معامله فسخ نشد، کشف می شود که بالعقد مبی این حیوان ملک مشتری شده بود. خب مبی از ملک بایه خارج شده است و داخل ملک مشتری نشده، یعنی داخل ملک مشتری ظاهرا نشده. خب از ملک بایه خارج شده معناش چه بوده باشد؟ یعنی معناش این است که بایه در اون مبی نمیتواند تصرف کند، چون که بایه ذوالخیار نیست، من علیه الخیار است در خیار الحیوان. در اون بایه وقتی که حیوان را فروخت از طرف بایه بی لازم است، از ملکش خارج شده، نه اینکه حقیقتا از ملکش خارج شده، یعنی در حکم خروج از ملک است، نمیتوند در حیوان تصرف کند. چرا نمیتوند در حیوان تصرف کند؟ چون جاوفو بلگوت میگد به تو لازم است وفا بکنی، از عقد از ناحیه مشتری خیاری است. در باب بهفزولی همین جماعتی گفتن، خود شیخ هم ملتزم شد اونجا، در باب بهفزولی هم گفت وقتی که شخصی حیوانی را فضولتن خرید و ثمنی را توجه کردید قرار داد در اون بی، گفت مثلا این فرش را به این 10,000 تومان میخرم، تا مادامی که مالک مجیز اجازه نکرده یا رد نکرده، مشتری نمیتوند در اون 100 تومان تصرف کند که ملک خودش بود، نه اینکه از ملکش خارج شده، چون اجازه هنوز نیامده از کشف کند، نمیدانیم از ملکش خارج شده یا نه، ولیکن چون که اوفو بلگود او را گرفته، عقد از طرف او تمام است، او باید وفا بکند. اینجا هم خروج مبی از ملک البایه خروج حکمی است، نه اینکه حقیقتا از ملکش خارج شده است. نه توجه کردید اگر بعد این گزای خیار شد، چشم می شود مبی از ملکش خارج شده بود و سمن داخلش ملک بایه شده بود، ولیکن تا مادامی که کشف نشده است، بایه نمیتواند تصرف کند. بعد شیخ بعد از ذکر این بیانات که در مکاسب میفرماید، میگوید محتمل است اصلا مراد شیخ الطایفه که ملک حاصل نمیشود الا به این گزال خیار، مرادش ملک لازم باشد، یعنی ملک لازم لا یحصل الا به این گزال خیار. اگر مرادش این بوده باشد با مشهور یکی می شود، مشهور هم همین را می گن دیگر، می گن به عقد ملک حاصل می شه، یعنی ملک جایز، چون که به معامل خیاریست ملک متزلزل است. وقتی که ملک متزلزل شد، می تواند ذوالخیار عقد ناقل را رفع کند و ملکیت از بین برود. پس ملک لازم لا یحصل الا بعد این گزار خیار، مراد شیخ طایفه امینه، بس خلاف برداشته می شود. بعد شیخ ذکر می کند گراینی را که شیخ در کتاب مبسوط دارد و از اون گراین استفاده می شود که مراد شیخ هم همون ملک لازم است، همون ملک لازم است که ملک لازم بعد از انقضای خیار می شود، و اما اصل الملک بالعقد است. از اون گراین یکی را میگویم که معلوم بشود بقیه چه جور است. شیخ فرموده است در جایی که متصارفین معامله صرفی را بکنند، 100 دینار فروختم من به شما به 1,000 درهم، 100 دینار را دادم به شما، شما هم 1,000 درهم را دادید، تقابضم تمام شد، بی تمام شده است، ولیکن هنوز در مجلس العقد هستی. شیخ فرموده است اون کسی که دینار را گرفت، اگر بخواهد اون دینار را در مجلس العقد به شخص آخر بفروشد در همین مجلس العقد، گفته است این جایز نیست. اون دینار را در مجلس العقد که متباین خیار فسخ دارند، البیان بالخیار مالم یفترگا، اگر بخواهد مشتری اون دنانیر را به شخص آخر بفروشد، این بیش جایز نیست. باز فرموده است بر اینجه کسی که فرش را خرید از 10,000 به 10,000 تومان در مجلس عقد با بایه نشسته، مشتری بخواهد اون فرش را رهن بگذارد بر دینش در مجلس عقد، به شخص آخر بجد یا طلبکار از من، این فرش من رهن بوده باشد بر دین تو، گفته از این جایز نیست. چرا؟ تعلیل فرموده، فرموده بر این که این تصرفات بی بر شخص آخر در مثال اول، رهن پیش بل داین در مثال ثانی، یوناف الخیار با خیار فسقی که صاحبش دارد، بایه خیار دارد، با او منافات دارد. شیخ میفرماید این کلامش ظاهر است در اینکه شیخ خودش قبول دارد که ملکیت به عقد است، برانکه اگر ملکیت اصل ملکیت به عقد نبود متعین بود تعلیل کند که این تصرفات جایز نیست چون که ملک مشتری نشده هنوز مبی، باید اینجور تعلیل کند. این که تعلیل فرموده است با خیار منافات دارد، این تعلیل به معنی است، این را می دانید. شیخ درست توجه کنید، ایشان یک قاعده فلسفی اشاره می کند. ایشان می فرماید بر این که استناد دادن عدم شیخ به معنیش در صورتی که مقتضیش موجود نیست، این غلط است، یعنی غیر صحیح است. این را مثلا من میگویم این فرش الان نمی سوزد، شما میبینید نمی سوزد. چرا نمی سوزد؟ بران که تر است، تر هم بود مثلا بارش افتاده بود روش. خب کسی میگه دیوانه شدی، یعنی اگر خشک بود بازم نمی سوزد، چون که آتش نیست که روش. میبینید شی عدمش اون وقت مستنده به مانع میشود که مقتضیش موجود بوده باشه. مقتضی رهن و جواز البیع ملکیت است، اینجا مشتری نمیتواند مال را بفروشد یا رهن بگذارد چون که ملکش نیست، ملک اصلا مقتضی نیست، بنابراین که ملکیت حاصل نشده. این که شیخ تعلیل کرده است عدم جواز را به مانع گفته است با خیار منافات دارد، این دلیل بر این است که ملکیت به عقد است اصل ملکیت. بعد قرائن دیگری هم به این منوال ذکر می فرماید، کلامش را در مبسوط نقل می کند. محصل الکلام این است هر زور بشود شیخ ملک لازم را بگوید یا اصل الملک را بگوید بعد انگزال خیار است، ما تابع عدل هستیم. ایشان می فرماید کلام شیخ را نقل می کنم، چون شیخ در مسئله تا اینجا که نقل کردم حرفهایی داریم انشاءالله فردا قایم گفت. بعد از این مسئله را من حیث المدرک وافیان و شافیان متعرض شده است. شیخ می فرماید، منتهای توضیحاتی هم ما خواهیم داد، شیخ می فرماید اقوام علیه المشهور است که ملکیت به نفس البی است. چرا؟ لقوله سبحانه اهل الله البی، وجه استدلال این است بی کما ذکرنا میرارن حقیقت شرعی ندارد، این حقیقتش حقیقتی دارد این دل اوگلا و به اعتبار الاوگلا، اوگلا در اعتبارشون بی که تمام شد مبی را ملک مشتری و سمن را ملک البایع میدانند. بی این دل اوگلا عقد است، عقد ناقل است، ناقلی که به تمامش ملکیت مبی مال مشتری و ملکیت الثمن للبایع است. و شارع هم اهل الله البیع همین را امضا کرده است. اوگلا که بیع را ناقل می دانند، حتی در موارد خیار شرط ناقل می دانند، اوگلا اینجور است، می گه بله این فرش را به تو فروختم، توجه کردید بردار ببرم، ما تا یه هفته خیار فسخ دارم. بله بلا اشکال اگر ولی از مشتری بپرسن که این فرش چیه، میگه خریدم ولیکن معلوم نیست، شاید دوباره بایی از دستم بگیرد، چون خیار گفت برای خودش. این میگه خریدم یعنی ملک من شد، میاد روش مینشیند، تصرفاتی چون تصرفات اصلا مانع از خیار نیست، تصرفات ناقل نیست، رو فرش مینشیند، توجه کردید روزه داشت میاندازد، میگه خریدم دیگه، توجه کردید ملک میداند. اهل الله البیع هم همین را امضا کرده است، بدون جهت در بعض موارد که ملکیت موقوف بشه یا آخر میشود که این در اوگلا نیست، مثل تقابض سمن و مسمن در بیع و صرف یا مثل قبض سمن در بیع و سلم، اینها تقیید خارجی است، دلیل خاص دارد که اهل الله البیع را تقیید میکند، و الا اگر دلیل خاصی نداشت مقتضای اهل الله البیع این است که نه تقابض شرط نیست، قبض در بیع و سلم هم کمانچه بعضی ها ادعا کردن شرط نیست، چون دلیل نداره. بدون جهت اهل الله لبینه. بعد ایشان میفرماید این استدلالش میبینید پروازه است. بعد میفرماید قوله علیه السلام البیان بالخیار ما لم یفترقا، به این دلالت میکنه چون که ظاهر این خطاب این است که خیار حکم است، حکم است بر شخصی که متلبس است به کونهی باین و اون شخص دیگری که متلبس است به کونهی مشتریان. بلا اشکال مادامی که ملکیت حاصل نشود کسی بایه نمیشود و اون دیگری مشتری نمیشود. تا مادامی که ملکیت حاصل نشده، توجه کردید بیع تمام نشده است، بیع ناقصه است و مکمل باید بلی تکمیلش موجود بشود. مادامی که بیع کامل نشده است خیار نمیاد. بدون جهت خیار مجلس در بیع صرف بعد از تقابض است. مادامی که تقابض نشده خیار نمیاد. توجه کردید چون که بیع تمام نشده است. ظاهرین دلیل این است که این حکم الوی است. بعد ایشان میفرماید بر این که به دلیل آخری تمسک میکند که این دلیل آخری که هست قابل دقت است. در بعض روایات درست توجه کنید، در بعض روایات دارد در بیع به شرط الخیار که انسان خونه اش را میفروشد به شخصی، خونه ای که 1,000,000 قیمت دارد به 500,000 تومان میفروشد، میگه تا 2 سال اگر 500,000 تومان تو را آوردم، توجه کردید این خونه بر مال من میشود، خیار فسخ دارم، خونه را از دست تو میگیرم. چی گفتی؟ مو هم باید خونه را نگه بدارد. اینجور گفتی. بله، از امام علیه السلام سوال شده است در این 2 سال که هنوز این پول را نیاورده، رد ثمن را نکرده است بایه، هنوز مبی در ید مشتری ویست، اگر این مبی نمایی داشته باشد، باقی بود، میوه داشت، توجه کردید، یا فرض بفرمایید خونه است که متعارف است، خوب منفعت دارد، توجه کردید سکناش منفعت دارد، این غله باغ و این غله دار در عرض این 2 سال مال کیست؟ امام علیه السلام فرموده است این غله و این منافع مال مشتری است، اون کسی که این دار را خریده است، این باغ را خریده است. و فرموده است اگر در عرض این 2 سال این عین تلف بشود، باغ آتش افتاد سوخت، توجه کردید، یا زلزله شد خونه ویران شد، توجه کردید، این از ملک مشتری می رود، بایه ولی چیزی را متضرر نمی شود. این که امام علیه السلام فرمود غله مال مشتری داره است و یا تلف مبی از مشتری است، این اقوا شاهد است که مبی ملک مشتری شده است، و الا که ملک مشتری نشده بود چرا غلهش را بردارد منافعش را؟ چرا فرض بفرمایید تلفش از او باشد؟ همین زور است این دلیل غلا هم، کسی که خونه ای را به بیع خیار خریده است اون خونه را اجاره میدهد، یا خودش می نشیند یا اجاره میدهد، ولی تا 2 سال اجاره میدهد، تا 2 سال هر وقت آورد توجه کردید، اون وقت توجه کردید خونه را پس میده. این معامله ای مالکیت میکند. این روایت عمدهش این موثقه اسحاق بن عمار است که روایت بله معتبره است، جلد 12 است، 355، اونجا صفحه 355، باب 8 روایت اولی، محمد ابن الحسن بی اسنادی عن الحسین ابن سعید، شیخ الطایفه به سندش از حسین ابن سعید احوازی نقل می کند، که عرض کردیم کتاب سعید حسین سعید احوازی سند شیخ به اون کتاب کمان که در مشیخه فرموده است صحیح است، اشخاصش را تعیین کرده است، همش از الله هستند، حسین ابن سعید خودش هم از الله است، ان صفوان از اسحاق ابن عمار، صفوان ابن یحیی است، توجه کردید، یا فرق نمی کند اون یکی صفوان هم باشد که معاصرش هر دو از الله هستند، اسحاق ابن عمار هم که شخص ثقه است ولیکن اسحاق ابن عمار فتحی است، روایت موثقه می شود. قال حدثنی من سمع ابا عبدالله علیه السلام، روایت کرد بر من اون کسی که امام صادق علیه السلام شنیده بود از امام صادق علیه السلام، و سأله رجل و انا عنده، و فرمود بله این اسحاق بن عمار میگوید که هم به من حکایت کرده است کسی که از ابا عبدالله شنیده بود و هم من در مجلس حاضر بودم، خودم شنیدم از این مسئله را که از امام علیه السلام سوال شده. و سأله سوال کرد امام صادق را رجلون مردی هم و انا عنده، هر دو مطلب ولی فقط روایت از غیر نیست، خودم هم بودم در موقع سوال، در سوال یا در سوال دیگر فرق نمی کنه. فقال رجل مسلم احتاج الى بیداره، رجل مسلمانی حاجتش افتاد خونش را بفروشد، پول لازم داشت. فجاء الى اخیه، آمد پیش برادر دینیش. فقال ابی اکداری حاضیه، من این خونه را به تو می فروشم و تکون لک احب الی من ان تکون لغیریک. مثل اینجا برادرم برادره ولی نسبی هم بود، این خونه برای توی برادر بوده باشد احب بس بر من از اینجا بر غیر تو باشد. الا ان تشکر تلی، بر له من شرط کنی ملتزم بشی. این انا زیعت کبی سمن های لا سنتین، تا یک سال اگر سمنش را آوردم ان ترد علی خونه را به من پس بدهی، یعنی باید خونه را نگه بداری. فقال لا بأس بهذا، امام فرمود بأسی به این معامله نیست، اینجا ابی سمنها الى سنتین رد حالی، خونه را به او رد می کنند، یعنی اگر یه سال گذشت نیاورد معامله لازم است، دیگر حق فسخ ندارد. قلت فإنها کانت فیها غلتون کثیره فأخذ الغله، در این دار غله کثیره بود، بله حاصل زیادی بود، مثل اون خونه هایی که بله در گرا می شود، در بساطین می شود. فأخذ الغله، مشتری این غله را اخذ کرده است. لمن تکون الغله، این غله حاصل مال کیست؟ فقال الغله للمشتری، غله حاصل مال مشتری است. الا ترى انه لو احترقت، اگر این غله بله دار می سوخت با غلش از بین می رفت، لکانت من مالی، از مال مشتری بود، خریده بود مالش بود. خب اگر ملکیت حاصل نشده است، توجه کردید چرا غله مال او بشود، چرا تلف از او بشود؟ این بله دلالت دارد این روایت. یه روایت دیگر هم هست ولیکن او سندن ضعیف است، معید است، روایت سومی است. و به اسنادی عن حسن ابن محمد ابن سماعه، شیخ این روایت را نقل می کند از کتاب حسن ابن محمد ابن سماعه، در سندی که به کتاب حسن ابن محمد ابن سماعه است، حمید ابن زیاد، بله حمید ابن زیاد واقع است، که حمید ابن زیاد سگه است ولیکن واقفی است مثل حسن ابن بله محمد ابن سماعه، بدون زد سندش موثق است. اونجا دارد که حسن ابن محمد ابن سماعه که واقفی است ولیکن سگه است، نقل می کند از احمد ابن ابی بش یا بش، احمد ابن ابی بش هم از سگات است ولیکن واقفی است. اون هم نقل می کند از معاویه ابن میسره، از معاویه ابن میسره نقل می کند، معاویه ابن میسره ای که است نوی همون شوره غازی است ولی علیه ماله که توصیقی ندارد معاویه ابن میسره. بله او هم میگوید قال سمعت ابوالزارود، شنیدم از ابوالزارود. ابوالزارود همون رئیسی طایفه از زیدیه است که بله شیطان میگفتن، شیطان سرهوب بهش میگفتن، از امام علیه السلام هم این لقب را نقل کردن. شخص ضعیفی است، زیاد ابن المنذر است، زیدی است. بدون جد سند به اعتبار معاویه و زیاد ابن منذر ابوالزارود ضعیف است. اون دارد بر این که معاویه ابن میسره میگه سمعت ابوالزارود، شنیدم ابوالزارود را یسأل ابا عبدالله علیه السلام، از امام صادق علیه السلام سوال میکرد. خوب میبینید که اگر این معاویه ابن میسره معتبر بود سند تمام بود، چون این میگه شنیدم عبازارود را که سال میکرد از امام صادق، یعنی من خودم شاهد قضیه بودم، عبازارود ضعیف باشد ضرر ندارد، ولیکن اونده اون توجه کردید اون ضعف خود معاویه ابن میسر است، یعنی توثیق ندارد، ضعف ندارد، یعنی ضعیف است، یعنی توثیق ندارد. سمعت عبازارود یسأل ابا عبدالله علیه السلام ان رجل با ادارن له من رجل، خونش را به شخصی فروخته بود و کان بینه و بین الرجل الذی اشترا منه دار خلطتون، یه آشنایی داشت با او. فشرت انک این اتیتنی به مالی به بین ثلاث سنین فدار دار که، چون که مشتری رفیق بود اختلاط داشت بابایه، گفت فلانی خونت را که به من میفروشی تا 3 سال اگر پولم را آوردی خونت را پس میدهم. فعطاه به مالهی، اون هم تا 3 سال مال را آورد، رد سمن کرد. قال الامام لهو شرطه، باید برای اون مشتری، برای بایه شرطش است، باید وفا کند مشتری. قال ابل زارود فین نزال کل رجل قد اصحاب فی زال کل مال فی 3 سنین، در این 3 سالی که هست مشتری تصرف کرده است، منفعت برده است از این دار. قاله و ماله، این در این 3 سنین مال مال مشتری است، منفعت کرده کرده دیگه، مال مال خودش بود. و کیف ماکان، اشکالی ندارد که این روایات دلالت می کند بر این که این مالی که هست وقتی که بی تمام شد، توجه کردید، و رد سمن ولو نشده است و معامله فرض کنید یه طرفی نشده است، مبی مال مشتریست، میتواند در او تصرف کند. شیخ قدس الله نفسه شریف 2 تا اشکال دارد بر این روایت، که این روایت دلالت به این مطلب بکند. یکی این که میفرماید اصلا بیع الخیار معلوم نیست که در اونجا خیار بوده باشد، اونجا فقط شرط الانفساخ است. میگوید من تا 1 سال اگر مثل این رد سمن را آوردم این معامله منحل است، نه اینکه تا 1 سال خیار فسخ دارم یا رد سمن کردم خیار فسخ دارم بخواهم فسخ کنم یا نکنم. معناش این است که رد سمن را کردم معامله منحل است به رد سمن. این شرط، شرط الانفساخ است، نه شرط خیار الفسخ. این روایت دلالت می کند در موارد شرط الانفساق ملکیت به بی حاصل می شود. خب فلیکن در موارد شرط الخیار چطور؟ دلالتی ندارد. و ثانیاً اگر مراد شرط الخیار بوده باشد، توجه کردید، این خیار به رد سمن حاصل می شود، کمان که سابقاً احتمالش را گفتیم. مادامی که رد سمن نکرده است، بایه نمیتوند فسخ کند، خیار فسخ ندارد. پس در اون وقتی که توجه کردید رد سمن نشده است، ملکیت، ملکیت لازمه است، چون زمان خیار نیست، ملکیت حاصل شده است. بدون جهت ما کلاممون در جاییست که در زمان خیار توجه کردید ملکیت حاصل شده باشد، مگر شیخ ملتزم بشود که در زمانی که خیار منفصل است اونجا ملکیت حاصل نمی شود، تا زمان خیار برسد، خیار به سلامتی منقضی بشود، اون وقت ملکیت حاصل بشود. اگر این بوده باشد بله می شود رد کرد. و به عبارت واضحه کسی نگوید که نه در بیع شرط الخیاری که هست خیار تا 1 سال هست، این رد سمن قید الفسخ است که سابقا شیخ این را تقویت میکرد، میگفت مشبای از وقتی که فروخ خیار فسخ دارد، منتها فسخ نمیتواند بکند الا به فسخی که مقارن با رد سمن بشود، رد سمن قید الفسخ است. میگه اگر کسی این را ادعا کرد، چی گفتیم؟ توجه کردید این را ادعا کرد، میگیم که نه، روایت محتمل است در جایی بوده باشد که اونجا خیار مشروط به رد سمن بوده باشد. اللهم کسی بگوید که این روایت هر 2 صورت را میگیرد. این چه گفت هر وقت تا 1 سال خونه را آوردم خونه را به من پس میدهی، معناش عبارت از این است که چه قصدش این باشد که من خیار فسخ دارم، هر وقت خواستم فسخ کنم برد دست من، یا اینکه نه خیار فسخ در صورتی دارم که رد دست من داشته باشم. امام علیه السلام استفسال نکرد که آیا در این صورتی که من گفتم غله مال مشتری است، بایه چه قصد کرده بود؟ از قولش قصد کرده بود که خیار دارم فسخم به رد سمن بشود، یا نه قصدش این بود که این در رد سمن خیار داشته باشم؟ چون که این روایت هر دو صورت را می گیرد. والحمدلله.